ansarkilib.ir تقدیم می کند.
ساعت دقیقا 12:30 است. صدای ما را از BBC می شنم.
این صدا صدایی بود که کودتایی را رقم زد و دولتی ملی را از صحنه خارج کرده و دیکتاتوری مستبد را بر جایش نشاند. دکتر مصدق که تصور می‌کرد در مبارزه با استعمار انگلیس می‌توان به آمریکا تکیه کرد، حال با کودتای آمریکایی انگلیسی 28 مرداد 32 باید از پشت میز دادگاه نظامی نظاره‌گر آنان باشد.
And the money that was available there, well, I can't remember, but I think we had, we probably had $700,000 or $800,000 available, of which we used during the course of the operation.
با این کودتا آمریکا به قدرتی تعیین کننده در ایران تبدیل می‌شد. شاه هم که پیش از این به روم فرار کرده بود، پس از 3 روز به ایران بازگشته تا ادامه حیات سیاسیش را مدیون آمریکا و انگلیس باشد.
In 1953, when the CIA and MI6
در سال 32 وقتی که سازمان CIA و سازمان اطلاعات بریتانیا با همکاری یکدیگر شاه را به قدرت برگرداندند، به نظرم شاه به آنها ایمان پیدا کرد و در نتیجه بیش از آنچه که لازم بود از قدرت CIA میترسید.
در اولین گام پس از کودتای 28 مرداد 32، این مرد علی امینی به نمایندگی از رژیم پهلوی قرارداد پیج امینی را امضا می‌کند که طی آن 80% نفت ایران به شرکت‌های آمریکا و انگلیس و 20% به برخی دیگر از شرکت‌های اروپایی داده می‌شود. کنسرسیومی که ایران را به حق الامتیازی قانع می‌کند. با ورود گسترده مستشاران آمریکایی و به دست گرفتن بیشتر منابع حیاتی ایران و تشکیل ساواک، قدرت آمریکا بیش از پیش افزایش می‌یابد. آمریکایی‌ها که با تصاحب منابع نفتی و مهم ایران تصور می‌کنند دیگر رقیبی در برابرشان نیست، لایحه کاپیتولاسیون را در مجلس پهلوی به تصویب می‌رسانند. اما یک سخنرانی تمام برنامه‌های آمریکا و رژیم پهلوی را به هم می‌ریزد.
دولت با تمام وقاحت از این امر ننگین طرفداری کرد. ملت ایران را از تک‌های آمریکا پست‌تر کردند. ما را فروختند. استقلال ما را فروختند. عزت ما پایکوبی شد. عظمت ایران از بین رفت.
رژیم پهلوی چاره را در دستگیری و تبعید حضرت امام خمینی رحمت الله علیه می‌بیند. تصمیمی که مردم را به خیابان‌ها کشانده و سیاست سرکوب و شکنجه را در سراسر کشور تشدید می‌کند. دهه 40 و سالهای آغازین دهه 50 ماه عسل آمریکا و رژیم پهلوی است. در این سالها با افزایش درآمدهای نفتی همچنان بر وابستگی رژیم پهلوی به آمریکا اضافه می‌کند.
حضرت جیمی کارتر و بانو روزالین کارتر از این هواپیما پیاده می‌شوند.
کارتر رئیس جمهور آمریکا شب کریسمس و آغاز سال نو میلادی به تهران آمده تا میهمان دوست و همپیمانش در منطقه باشد.
ایران because of the great leadership of the Shah, one of the more troubled areas of the world.
جزیره ای که به فاصله 1 هفته پس از سفر کارتر رنگ و بوی دیگری می‌گیرد، تا نشان دهد که آمریکایی‌ها با محمد رضا پهلوی در یک نقطه اشتراک دارند و آن هم نشناختن مردم ایران.
بدون شک دولت نظامی خواهد گفت که این تظاهرات کار اقلیتی ناراضی در کشور است و صرفاً جنبه مذهبی دارد. اما بی تردید می توان گفت که این تظاهراتی عظیم علیه حکومت شاه است.
تظاهراتی که از 19 دی 56 در قم شروع شده و به دیگر نقاط کشور تسری پیدا می کند تا کار را از دست رژیم پهلوی و آمریکا خارج کند. آمریکا که نمیخواهد پایگاهش در منطقه را از دست دهد، جنرال هایزر را به ایران میفرستد. سفری برای حمایت از یک دوست قدیمی.
My instructions were to give United States assurances to the military of Iran that we would support them.
آمریکا تصور میکند این بار هم به مانند سال 32 میتوان با انجام یک کودتا تاج و تخت را به محمد رضا برگرداند. اما نه تنها این اقدام مؤثر واقع نمی شود، بلکه انتخاب بختیار و خروج شاه هم نمی تواند انحرافی در مسیر انقلاب مردم ایران ایجاد کند.
اولین نقطه اقامت ما در آسوان.
آمریکایی ها که غافلگیر شده بودند، اشتباه محاسباتی خود را دلیل این غافلگیری می دانند.
We missed the fact that the Iranian people were chafing to some extent under the leadership of the Shah. The Iranian revolution of course was built.
ایران انقلابی حالا به نگرانی اصلی آمریکا تبدیل شده است، اما همچنان کوسوی امیدی برای آمریکا باقی مانده است.
But we thought that a number of the people around Khomeini who were Democrats and liberal in orientation that we might in time be able to cooperate with. The Shah wasn't a beloved figure when he was deposed, and we knew that because he was a good friend of the United States, we would be taking our lumps too.
دوست خوب آمریکا که به مهره سوخته ای تبدیل شده، آواره و سرگردان از کشوری به کشور دیگر به دنبال مأمن و پناهگاه است. دوستان دیروزش همه او را رها کرده و دست رد به سینه‌اش می‌زنند تا آمریکا مقصد سفر شاه باشد. سفر شاه به آمریکا و انتشار خبر مذاکره مقامات آمریکا و سران دولت موقت در حاشیه اجلاس الجزایر با واکنش هایی در داخل کشور روبرو می شود. آمریکا سفارتخانه خود را به محلی برای ایجاد تشنج و بحران در ایران تبدیل کرده است. این موضوع در کنار پناه دادن آمریکا به شاه، خشم ملت ایران را از آمریکا تشدید می کند. با آشکار شدن دست‌های پیدا و ناپیدای آمریکا در توطئه‌ها و موانعی که بر سر راه مردم قرار دارد، دانشجویان سفارت آمریکا در تهران را تصرف می‌کنند. این اقدام با حمایت امام و مردم انقلاب دوم نام می‌گیرد.
شما نظرتونه در مورد اشغال سفارت آمریکا رو بفهمید؟
نه خوب کاری کردن گرفتن اینا رو.
برای که باید بالاخره علی دیگه شاره تعویض بده، چرا آمریکا از این پشتیبانی میکنه؟ برای که میدونه جنایت کرده و باید تعویض ایران بهش بده.
ما خوشحالیم از اینکه سفارت آمریکا رو در تهران به دست دانشجویانی که در راه خط امام بودن گرفتن و ما از این اقدام اینا واقعا خیلی خوشحالیم.
کشور آمریکای کشوری که از قدیم به صورت امپریالیستی بوده و همیشه می‌خواسته تو کشورهای شرق و مثلا کشور خاورمیانه نفوذ کنه و به نظر من این سفارت آمریکا رو که الان گرفته این کار بسیار خوبیه.
حمایت‌های مردمی از اقدام دانشجویان پیرو خط امام همچنان ادامه دارد. حال با افشای اسناد مهم از سفارت آمریکا در تهران مشخص می شود که آنجا بیشتر پایگاهی برای جاسوسی و سرنگونی انقلاب مردم ایران است تا مکانی برای انجام کارهای دیپلماتیک.
طبق اون پاسپورت بلژیکی و این پاسپورت از توی کشو و کیف آقای آهرم در اتاقش به دست اومده، ما در حقیقت فردی رو به نام پاول تیبرمن گرفته ایم. ما در گروگان هامون فردی به نام آقای آهر نداریم و مهرهای ورود و خروج فرودگاه بین المللی مهرآباد هم که اونها مهرهای جعلی
میتونن امواج فرکانس خیلی پایین رو به قسمت‌های مختلفی وصل کنن، مثلا به عنوان مثال دو تا کشتی رو با هم ارتباط بدن و یا امواجی رو از اینجا بفرستن.
اسنادی که چگونگی تلاش ایالات متحده را برای خارج کردن جریان اسید انقلابی از صحنه سیاسی کشور و همچنین جذب برخی افراد مؤثر و مهم دولت موقت را عیان می‌سازد. چهار روز پس از تسخیر لانه جاسوسی، کارتر به استناد قانون کنترل صادرات تسلیحات، صادرات سلاح و جنگ‌افزار نظامی به ایران را ممنوع می‌کند. شش روز بعد از آن هم دولت آمریکا با مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی و دولت ایران گام‌هایی برای تحریم‌ها علیه ایران برمی‌دارد. کارتر رئیس جمهور آمریکا 5 ماه و 5 روز پس از تسخیر لانه جاسوسی قطع رابطه بازرگانی و سیاسی آمریکا با ایران را اعلام می‌کند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با دوراندیشی و ژرف‌نگری خاصشان در پیامی می‌فرمایند خبر قطع رابطه بین ایران و آمریکا را دریافت کردند. اگر کارتر در عمر خود یک کار کرده باشد که بتوان گفت به خیر و صلاح مظلوم است، همین قطع رابطه است. رابطه بین یک ملت به پا خواسته برای رهایی از چنگال چپاولگران بین المللی با یک چپاولگر عالمخوار همیشه به ضرر ملت مظلوم و به نفع چپاولگر است. ما این قطع رابطه را به فال نیک می‌گیریم، چون که این قطع رابطه دلیلی بر قطع امید آمریکا از ایران است. ملت رزمنده ایران این تلیعه پیروزی نهایی را که ابرقدرت صفاکی را وادار به قطع رابطه یعنی خاتمه دادن به چپاولگری‌ها کرده است، اگر جشن بگیرد حق دارد. هنوز 10 روز از قطع رابطه آمریکا نگذشته بود که این کشور هر گونه معاملات اقتصادی با ایران را ممنوع اعلام کرده و تجهیزات خریداری شده از ایران را توقیف می‌کند. اما کارتر که موقعیتش را در آمریکا در خطر می‌بیند، به حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نامه می‌نویسد و از صلح و رابطه با ایران سخن می‌گوید.
آمریکایی‌ها هستن که الان به دریوزگی افتادن و مرتب پیغام میدن که ما میخوایم مسائل اون با شما حل کنیم، پیغام میدن که یک نفر با ما صحبت بکنه، که طبعا همون سیاستی که امام اعلان کردن که تا آمریکا آدم نشه ما نمیتونیم با او رابطه برقرار کنیم، سیاست جمهوری اسلامیه.
هنوز یک هفته از نامه کارتر به حضرت امام خمینی نگذشته که وی اقدام به عملیاتی نظامی و سری در ایران میکنه. آمریکا که برای به زانو درآوردن و شکست انقلاب هر راهی را آزموده است، با شکست حمله نظامی در طبعاً این بار محاصره اقتصادی ایران و کودتای نوژه را اجرا می‌کند. سیاست‌هایی که به مانند گذشته جز شکست نتیجه‌ای برای آمریکا به دنبال ندارد.
آمریکا، اسرائیل و بلوج غرب به شدت منافع فراوان را از دست دادند که می‌خواهند اینها را دوباره برگردانند.
دوست آقای بنی عامری از آمریکا به اروپا مراجعت میکنه.
پایگاه شاربی، پایگاه مادره، حدود 40 هواپیما آماده داره، یعنی آماده درجه 3 بمبسته آماده است.
پایگاه خل سلامی شو محققی میرفت در اونجا و فرماندهی نیروی هوایی رو بالا میگرفت. فانتوم ها به پرواز در میمدن و مواضع حساس کشور رو بمباران میکردن.
سرانجام اولین بیانیه مشترک ایران و آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی با میانجیگری الجزایر امضا می شود. بیانیه ای که طبق آن آمریکا متعهد می شود ضمن آزاد کردن و رفع انسداد از دارائی ها و اموال ایران، ختم کلیه دعاوی و قرار توقیف ها علیه ایران را اعلام کند و اموال محمد رضا پهلوی و خانواده وی را به ایران برگرداند و از دخالت در امور داخلی ایران پرهیز کند. در مقابل ایران هم متعهد شده بود که جاسوسان آمریکایی را آزاد کند. ایران برای نشان دادن حسن نیت خود بلافاصله گروگان‌ها را آزاد می‌کند. آمریکا اما به تعهداتش پایبند نبوده و با تصویب بودجه 20 میلیون دلاری در سنای آمریکا برای براندازی نظام جمهوری اسلامی تلاش می‌کند. مقامات آمریکایی که چندی پیش با تحریک صدام جنگی 8 ساله را به ایران تحمیل و آغاز کرده بودند، از هیچ کمکی به صدام دریغ نمی‌ورزند. از تحریم تسلیحاتی ایران و کمک‌های مالی و نظامی به صدام گرفته تا کمک‌های اطلاعاتی.
We understood that what we were telling Saudi Arabia and Jordan about our perceptions of the state of the Iranian military would be passed to Iraq.
اگر چنانچه قدرت امریکا نبود، صدام هم نمیتوانست که این کار احمقانه را بکند.
هرچند این همکاری ها ابتدا با واسطه صورت میگرفت، اما چندی بعد با حمله امریکا به سکوهای نفتی و قایق های گشتی سپاه و کشتی بازرگانی ایران اجر در خلیج فارس، این کمک ها علنی تر میشوند.
You have 5 minutes to evacuate your platform. Any actions other than evacuation will result in immediate destruction.
سرنگونی هواپیمای مسافربری ایرباس ایران توسط موشک‌های ناو وینسنس آمریکا و به شهادت رسیدن 290 مسافر آن بازتاب‌های مختلفی به دنبال دارد. چندی بعد رئیس جمهور آمریکا با اهدای مدال شجاعت و لیاقت به بیل راجرز کاپیتان ناو جنگی وینسنس که دستور شلیک موشک به هواپیمای ایران را داده بود، حمایت رسمی خود را از این اقدام تروریستی آشکار کرد. آمریکا که با مشکلات فزاینده‌ای در منطقه و از جمله به گروگان گرفته شدن برخی از نیروهایش در لبنان روبروست، ارتباط و نزدیکی با ایران را راه حل مشکلاتش می‌بیند.
Goodwill begets goodwill.
اما مسئولان وقت خصومت‌های آمریکا در سال‌های گذشته را سندی برای تردید در حسن نیت آمریکا در برابر ایران می‌دانند.
باید آمریکا حسن نیت داشته باشه. هدف‌های آمریکا که به ما میده حسنیت آمریکا برای ما ثابت نیست، چون آمریکا در طول این 10 سال خیلی با ما بدرفتاری کرده و خصمانه عمل کرده.
با وجود حسن نیت دولت مردان وقت و همکاری های گسترده برای آزادسازی گروگان های آمریکایی در لبنان، اما آمریکایی ها خلف وعده کرده تا مسئولان وقت از حسن نیت آمریکا ناامید شوند.
When we said goodwill begets goodwill, we did not say if the Iranians release the hostages, no matter what else, we are going to respond favorably.
وقتی که آمریکایی‌ها درست عمل نمی‌کردند به وعده‌هاشون، کار ناقص می‌موند.
خلف وعده تنها پاسخ آمریکا به حسن نیت ایران نبود. وارد کردن اتهامات تازه به ایران، صدور حکم جلب برای مقامات بلندبالای دولت و وضع تحریم‌های تازه در حوزه نفت و سرمایه گذاری در ایران، مسئولان دولت پنجم را از بهبود رابطه با آمریکا ناامید می‌کند.
سیاست آمریکا در ایران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب موذیانه است. هنوزم هست. ما این لقب شیطانی که به دولت امریکا داریم نخواستیم اغراق بکنیم، یعنی ضرر میزنه سیاست شما، الان به ما ضرر میزنه. شما میبینید اموال ما رو اونجا بایکوت کردید.
چندی بعد با تشدید تحریم ها و تصویب طرح داماتو در کنگره آمریکا، فشارها بر ایران تشدید میشود. قانونی که به موجب آن شرکت هایی که بیش از 40 میلیون دلار در حوزه نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کنند مورد مجازات آمریکا قرار می گیرند. آمریکا که پس از پیروزی انقلاب اسلامی با بهانه های مختلف از حقوق بشر گرفته تا حمایت از تروریسم ایران را تحت فشار و تحریم های گسترده قرار داده، اینک استفاده ایران از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای را فرصتی برای وارد کردن فشارهای بیشتر بر ایران می‌بیند. سازمان CIA ایران را به داشتن برنامه‌هایی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم می‌کند. دولت هفتم که در سیاست خارجی به مانند دولت قبل به دنبال توسعه روابط با غرب است، علی‌رغم تعامل گسترده در مبارزه با تروریسم در افغانستان با 2 سال تعلیق داوطلبانه و انواع اقدامات اعتمادساز، با پاسخ مناسبی از سوی دولت مردان آمریکا روبرو نمی شود. از قرار گرفتن نام ایران در محور شرارت گرفته تا تمدید و تشدید تحریم های گذشته.
ایران aggressively pursues these weapons and exports terror.
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
اما حمایت آمریکا از منافقین و صدام تا سلطنت طلبها و عبدالمالک ریگی و ترور دانشمندان هسته‌ای و هر فرد یا جریانی که قصد مخالفت و ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی را دارد بیش از پیش نمایانگر عدم حسن نیت آمریکا در برابر مردم ایران است و همچنان ادامه دارد. از آشوب‌های 78 گرفته تا 10 سال بعد در فتنه 88
ما پشت پرده کار می کردیم و کارهای زیادی انجام دادیم تا بدون اینکه سر راه واقع بشیم واقعا به معترضان قدرت ببخشیم. ما به حمایت منطقی و پشتیبانی از مخالفان ادامه می دیم
و این بار به تشدید تحریم در حوزه های نفتی، پتروشیمی، ارزی و بیمه ایران را مستقیم و غیر مستقیم تحت فشار قرار داده تا بار دیگر از گزینه های روی میز در برابر ایران سخن بگوید.
All options are obviously on the table, as the president has said repeatedly.
The president never takes any option off the table, and he shouldn't.
For our part, the United States is keeping all options on the table.
And I will take no options off the table to achieve that goal.
All options are on the table.
گزینه‌هایی که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان رهبر بزرگترین انقلاب قرن بیستم از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با بصیرت و دوراندیشی آنها را پیمانه پوشالی جبهه استکبار می‌دانستند.
جوان‌ها مطمئن باشند که امریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند. بی خود صحبت این که اگر دخالت نظامی، مگه امریکا می‌تواند دخالت نظامی در این مملکت بکند؟
20 فروردین 1359 روزی است که روابط ایران و آمریکا پایان می‌یابد و خود آغازی می‌شود بر مسیر خودکفایی ایران در عرصه‌های مختلف، از پیشرفت‌های سیاسی و دفاعی گرفته تا پیشرفت‌های علمی و فناوری. نانو، هوافضا، داروهای نوترکیب، سلول‌های بنیادی و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای تا 20 فروردین به عنوان روز ملی فناوری هسته‌ای در تقویم ایرانیان ثبت و در واقع روز بزرگ تحقق شعار ما میتوانیم شود.
صد هزار زندگی مرگ بر گورهای دست جمعی و بندهای انفرادی زمین، مرگ بر سفارت شنود، مرگ بر کودتای دور، مرگ بر قطعنامه های بستن فرات، گلوله ای که خط کشید روی خاطرات.